رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خالزاده هستم با خبرهای جهان و منطقه در برنامه شامگاهی چهارشنبه 15 ژانویه. در آغاز سرخط خبرها. ژانویه در اسفره نهادهای انتظامی تاجیکستان و قرقیزستان مسئله های مربوط به مناقشه 11 ژانویه را بررسی کردند. روز چهارشنبه در یک سلسله بمبگذاری ها در بغداد و شهرهای دیگر عراق تقریبا 39 نفر کشته بر جای گذاشت و هنگ کنگ چین بهترین منطقه آزاد اقتصادی در جهان شناخته شده است. تفصیل خبرها. در نیمه دوم 15 ژانویه سال جاری نهادهای انتظامی تاجیکستان و قرقیزستان مسئله های مربوط به مناقشه 11 ژانویه را با یکدیگر بررسی کردند. در این ملاقات که در اسفره برگزار شد، دبیر شورای امنیت تاجیکستان عبدالرحیم قهاروف چون رهبری هیئت تاجیکستان، رجب علی رحمان علی رهبری اداره مرزبانی تاجیکستان و همتای قرقیزش رحیم بردی دویشنبیف شرکت داشتند. تفصیلات را در ادامه برنامه پیشکش میکنیم. بنابر خبر مطبوعات قرقیزستان، 15 ژانویه در پارلمان این کشور پیشنهاد شد که مسئله قلمرو مرزی در ولایت بادکند بررسی شود. قنیبگ امانعلیف نماینده از حزب ارنامیس پیشنهاد کرد که مسئله های فوری بررسی شوند و در مجموع بررسی مسئله مرز تا آخر ماه در نظر گرفته شود. ولی تورسونبای بقیروغلو نماینده همین حزب به این پیشنهاد مخالفت کرد و گفت که خبرهای فوری نه تنها در قرقیزستان بلکه در روسیه نیز در اینترنت به چاپ می‌رسند. تورسونبای گفت در قرقیزستان معاونی نخست وزیر در مسئله مرزی وجود دارد و وی باید با مسئله های مرزی مشغول شود. اگر ضرور شود ما به وی کمک میکنیم. از سوی دیگر ژلدیزخان جلداشوا نماینده دیگر از حزب اتاژورت گفت که این مسئله باید به زودی بررسی شود و همه مقامات زیدخل از جمله وزیر مالیه، رئیس ساختمان دولتی، وزیر نقلیات و حتی در صورت ضروری نخست وزیر نیز در جلسه پارلمان شرکت جویند. ادامه خبرها. ادوارد سنودن کارمند پیشینه قراردادی آژانس امنیت ملی آمریکا که اسناد محرم را درباره نظارت بر گفتگوهای تلفنی افشا کرده بود، به شورای مدیران یک سازمان آمریکایی آزادی مطبوعات داخل شده است. این سازمان که Freedom of the پرس فاندیشن یا بنیاد آزادی مطبوعات نام دارد، از سوی نظامی پیشین امریکا دانیل ایلسبورگ تشکیل شده است. این نظامی نیز مثل سنودن در سالهای 1970 قرن گذشته اسناد محرم نظامی را با نام پنتاگون پیپرز یا حجت های پنتاگون راجع به جنگ ویتنام افشا کرده بود. در این بنیاد همچنین روزنامه نگاران گلن گرینوالد و لارا پویترس هستند، آنانی که از سنودن اسناد محرم را گرفته بودند. حالا سنودن در مسکو پناهنده است و در امریکا برای جاسوسی متهم دانسته می شود. میلیس میرزاخمتوف سیاستمدار ضد و نقیض قرقیز در شهر اوش قرقیزستان در انتخابات شهرداری برای اشغال مقام میری شهر انتخابات را به ایتمامت قدربایف باخته است. قدربایف نامزد جانبداری رئیس جمهور است. بعد از این باخت جانبداران میرزاخمتوف در میدان شهر به تظاهرات برآمدند و خواستند به بنای شهرداری وارد شوند، ولی پلیس از این کار پیشگیری کرد و جانبداران میرزاخمتوف پراکنده شدند. میرزاخمتوف از جانبدار و جانب داران وی میگویند که در انتخابات به تقلب راه داده شده است. در آستانه انتخابات پارلمانی حکومت مرکزی میخواهد به جای میرزاخمتوف در شهر اوش کسی دیگر شهردار انتخاب شود. در انتخابات شهرداری بیشکک نیز نامزد جانبدار رئیس جمهور یعنی کوبانیشبک قلماتوف پیروز شد. روز چهارشنبه در یک سلسله بمبگذاری ها در بغداد و شهرهای دیگر عراق تقریبا 39 نفر کشته شدند. در یک بمبگذاری که در بحریز ولایت دورافتاده دیاله در خیمه مراسم دفن رخ داد، دست کم 16 نفر کشته شد. در این مراسم حاضرین مراسم کشته شدگان دو روز پیش را برگزار می‌کردند. همزمان در چند منطقه بغداد 7 ماشین بمبگذاری شده ترکیده است و 23 نفر به قتل رسیده اند. جواد ظریف وزیر کارهای خارجه ایران وارد دمشق شده است تا با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه ملاقات کند. این بازدید در آستانه ملاقات ژنو برگزار می شود. ملاقات ژنو برای 22 ژانویه در نظر گرفته شده است. در این ملاقات راه‌های ختم جنگ‌های دو ساله در سوریه بررسی می شود. روسیه پیشنهاد کرده است که ایران در این ملاقات شرکت جوید، اما آمریکا می گوید ایران به شرط می تواند در ملاقات ژنو شرکت جوید که اگر با موافقتنامه‌های قبلی دیپلماتی راضی باشد. در موافقتنامه‌های قبلی دیپلماتی آمده است که باید بشار اسد و افراد نزدیک به وی به هیئت حکومت دوره گذار داخل نشوند. آمریکا همچنین بازدید جواد ظریف از بیروت و گلگذاری وی در سر قبر ایماد مقنیه رهبر پیشین حزب الله را محکوم کرد. آمریکا ایماد مقنیه را در تروریسم گناهکار می‌داند. و هنگ کنگ که حالا زیر اداره چین قرار دارد بهترین منطقه آزاد اقتصادی در جهان شناخته شده است. ایران و اوکراین منطقه های بسته اقتصادی جهان دانسته می شوند. مرکز تحلیلی هریدیج فاندیشن، مرکزش در واشنگتن، گزارش سالانه خود را در این باره به نشر رسانده است. در گزارش آمده است که در 20 سال اخیر هنگ کنگ مقام اول را در این زمینه اشغال می کند. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید زیر این نشانه خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org.
مرچوی آزادی در فصل زمستان ایواز شدن.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
ننویسید هم در خاطر میماند.
از هفته شام تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74 75 و 11975.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره های عزیزت و
از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
شنونده گرامی، یادآور می‌شوم که مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید. گردانندگی آن را من نور محمدی خالزاده بر عهده دارم. در این مجله مطالب زیل را برای پخش آماده کرده ایم. پانزدهم ژانویه در شهر دوشنبه جلسه سالانه حکومت تاجیکستان برگزار شد. در این جلسه چه مسئله ها بررسی گردید؟ جانب تاجیکستان در تقسیم مرز از خریطه سال 1927 و قرقیزستان خریطه سال 1960 را در مذاکرات دلیل می آورند. آیا اختلاف نظر جانب ها بر سر همین خریطه است و خبرهای آخر از این جلسه چیست؟ و کارهای ساختمانی در بزرگترین مسجد تاجیکستان به تاخیر افتاده است. سبب آن چه؟ برنامه را با گزارش های خبری و مصاحبه ها ادامه می دهیم. آنگونه که شنیده در نیمه دوم 15 ژانویه نهادهای انتظامی تاجیکستان و قرقیزستان مسئله های مربوط به مناقشه 11 ژانویه را با یکدیگر در شهر اسفره بررسی کردند. در این ملاقات دبیر شورای امنیت تاجیکستان عبدالرحیم قهاروف چون رهبری هیئت تاجیکستان و رجب علی رحمان علی رهبر اداره مرزبانی تاجیکستان و همتای قرقیزش رایمبردی دوشنبهیف شرکت داشتند. در لحظه هایی که ما وارد استودیو شدیم از شهر اسفره از نتیجه های ملاقات جانب ها ما خبر نو دریافت کردیم و همکار ما سلیم ایوبزاد با این خبر تازه همین حالا وارد استودیو شدند و آقای ایوبزاد بگید که این خبرهایی که حالا به دست شما رسید چی هست؟
بله، آخرین خبری که در همین لحظه به دست ما این رسید این است که دو طرف، طرفی قرقیزستان و تاجیکستان در شهر اسفره پروتکل کاهش شدت در مرز میان دو کشور را به امضا رساندند و گفته می شود این یک سند خیلی مهم خواهد بود که قبل از همه نیروهای علاوگی که از دو طرف مرز جمع شده اند آنها از این منطقه عقب کشیده خواهند شد و در مرز تنها آن نیروهایی که از روی قاعده از روی توافقات قبلی مرزبانی عادی باقی خواهند ماند این باید تشنج و یا شدت را در این منطقه کاهش دهد و همچنین دو طرف راضی شدند که باید حادثه‌ای که شد جدا آموخته شود و سبب‌های آن همچنین از جانب طرف ها بررسی گردد. گفته می شود که در تفصیلات بیشتر رو البته در ساعت بعدی خواهیم شنید و اما گفته می شود که ظاهرا هر دو جانب از نتیجه هایی که در این نشست به دست آمدن راضی هستند.
بله، ما گفته می توانیم که آیا با همین توافقاتی که به دست آمد مسئله های مورد بحث برطرف شده است، یا هنوز فکر میکنید که یا خبری به دست رسیده است که این مذاکرات ممکن است در آینده هم دوام پیدا کند؟
حتما این مذاکره در آینده دوام پیدا خواهد کرد، زیرا این هنوز حلی مسئله نیست، به خاطر اینکه سبب هایی که این حالت را به وجود آوردن زیاد هستند و گوناگون هستند و هر کدامی آنها باید حل شوند، راه حل خود را پیدا کنند. این قرارداد و این پیمان بین دو طرف بیشتر به خاطر آن است که اون تشنجی را که در مرز در این چند روز اخیر سر از 11 ژانویه به این سو به میان آمده است، و دیروز هم که خدمات مرزبانی قرقیزستان خبر داد که از نو مرزبانان تاجیکستان گویا به مرز قرقیزستان نزدیک شدند و آنها خیلی جدی مسلح بودند و احتمال همه گونه تیراندازی در میان بود، و حتی طرف قرقیزستان گفت که نیروهای قرقیزستان در حالت آماده باش قرار گرفتند تا به همه گونه حمله جواب مناسب دهند. ظاهرا این حالت از بین برداشته می شود با امضا شدن این قرارداد.
تشکر. شنوندگان عزیز، یادآور می شویم که با خبرهای تازه از مذاکرات هیئت های جانبی تاجیکستان و قرقیزستان همکار ما سلیم ایوبزاد گزارش میدادند، و یادآور میشویم که 11 ژانویه آن گونه که از همکاری ما شنیده در منطقه مرزی میان دو کشور در جماعت خواجه اعلی ناحیه اسفرمیان مرزبانان تاجیک و قرقیز تیراندازی مختصر رخ داده بود. در نتیجه این تیراندازی از جانب تاجیکستان 2 نفر و از جانب قرقیزستان 6 نفر جراحت برداشتند. چنین و جانب ها را وادار کرد که برای حل این مشکل با هم به مذاکره بنشینند، ولی تا حال میان هیئت های دو جانب آن گونه که شنیدید توافق نهایی به دست نامده است. ولی یک نکته دیگری که ما میخواهیم یادآور شویم این است که در قرقیزستان شماره زیادی اهالی تاجیک زبان به سر میبرند. امروزها بسیاری از جامعه شناسان و روشنفکران تاجیک تاکید میکنند که باید تاجیکان و قرقیزستان از احتیاط کار بگیرند تا کسی میان آنها شور نانگیزد و مناسبت میان این مردمی به هم دوست خلالدار نشود. در یک مصاحبه تلفنی با مولان عبدالرزاقوف رئیس جمعیت تاجیکان ولایت بادکن پرسیدم آیا در مناسبات میان تاجیکان قرقیزستان و خود قرقیز ها بعد از حادثه مرزی سردی احساس می شود؟
وضعیت در ما چخیر باشد، همه با زندگی خود آوره، در درون خود اوچکرگان هم ملت تاجیک هم است، ملت اوزبیک است، ملت قرقیز با هم زندگی می کنند، چفلی که زندگی کرده استوره باشن همیشه حاضر رفت زندگی باز همیشه رفته استوره است.
آیا اون تیرپرانی که در سرحد میان تاجیکستان و قرقیزستان شد یکان تأثیر دارد در بین اهالی تاجیک زبان در همون محل زیستی شما؟
البته اون حادثه که در سرحد شد ما از این بسیار افسوس کردیم، لیکن روی خلق ما تأثیرش رو نه اونقدر میبازد، چون که در اوچکران خلق اوزبیک و قرقیز و تاجیک همه با هم زندگی به سر میبرند، و خودی ما البته افسوس ها داریم که در مابین دو ملت بزرگ کنند همیشه یک نخوشی آوردن. این البته برای ما اونقدر معقول نیست، یکان تاثیرش رو حالی ما نفهمیدیم، لیکن آن افسوس داریم که در تاجیکستان تحصیل میکردن سودنت ها و دمگیری سالینوی آمدگی بودن، سرحد ها محکم است، برگشته نکنیسته استودیان. یک تشویش ما همین استودنت ها یا چه روی کرده نه وازی ما فکر کرده استودنت.
این دانشجویانی که گفتید اینها در کجاها تحصیل میکنند؟ در کدام دانشگاه ها؟
اینها تاجیک زبان قرقیزستان. ما موافقه شرطنامه بین دولتی تاجیکستان و قرقیزستان ما هر سال تا 5 جای کوتاگی میگیریم برای تاجیکان قرقیزستان، و در آن قطار قرقیزان تاجیکستان با هم ما همینقدر جا میگیریم. انا حاضر همین زیاده از 200 کس در دانشگاه های خوجند و دوشنبه تحصیل میکنند. باید که ماهی ژانویه آخری ماهی ژانویه برگردند، سرحد کشوده شود، همین پرابلم های ما، دیگر پرابلم ها نیست.
رفت و آمد چی خیل است به واسطه ای سرحد؟
رفت و آمد قطع شد و حاضر قطع شد، موبایل دو دولت حاضر همو کارهای تفتیشاتی شده استوده است. البته باوری داریم که بین این دو دولت علاقه همون ویران نمیشد و باز چخیل باشد، خدا خواهد. از اینها خلق تاجیک و قرقیز رفت آمد داشتن و رفت آمد میکنند. مو گرچند که از سرحد 150 کیلومتر زندگی میکنیم، در دهه ما 30,000 اهالی زندگی کنند، 24,000ش تاجیک زبان است و در درون اینها ازبک و قرغیز ها نیز هستند. در درون ما حس نکردیم که قرغیز ها مسئله سرحد با خاطر ما یگان دیگر خیلی معامله کرده باشند. این کارها سال دهم ایوه پیش کارهای اوزگیل حادثه های اوش شده گذشته بود، از شرایط نقض برو آمدیم. لیکن فکر میکنم که در پیش واقعه های اوش و اوزگیل این واقعه هیچ گپی نیست، این کار نقض شده میرود. خدا خواهد خلقی ما بود رفت و آمد را سر میکنن. البته
مصاحبه ما را با مولان عبدالرزاق رئیس جمعیت تاجیکان ولایت بادکند قرغیزستان میشنیدید.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. 15 ینور در شهر دوشنبه جلسه سالانه حکومت تاجیکستان برگزار شد. این جلسه تحت ریاست امام علی رحمان رئیس جمهور و همزمان رئیس حکومت انجام گرفت. در نشست رهبران وزارت و اداره ها با رئیس جمهور درباره فعالیت ساحه خود گزارش دادند. اما رئیس جمهور فعالیت بعضی از وزارت و ریاست ها به خصوص بانک های کشور را مورد انتقاد قرار داد. تفصیلات این موضوع در گزارش همکار ما شهلای گلخواجه از دوشنبه.
رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در جلسه سالانه حکومت بیش از همه در رابطه با نظام بانکی کشور اظهار نگرانی کرد. امام علی رحمان خراجات زیاد بانک ملی و تلاش ناکافی این نهاد مالی را با جلب مبلغ‌های اینوستیسیونی به بودی انتقاد کشید. او از کار بانک‌های دیگر کشور نیز اظهار ناراضگی کرد و دعوت نمود که آنها فعالیت خود را طبق معیارهای بین‌المللی به راه مانند. انتقاد پرزیدنت تاجیکستان از بانک‌های کشور در حال صدا می‌دهد که کارشناسان نیز می‌گویند در 1.5 سال اخیر نظام بانکداری در تاجیکستان فلات شده، فعلا بهره یا سربخش قرض بانک‌های تاجیکستان از همه کشورهای پس از شوروی بلندتر است. با عقیده کارشناسان این حال به رشد اقتصادی ملی مانع شده است. بهرام شریفوف رهبر اساسیه بانک‌های تاجیکستان گفت با وجود آنکه در سال گذشته جلب پسنداز و دادن قرض‌ها از سوی بانک‌های کشور 50% افزایش یافته است، دسترسی صاحب‌کاران ساحه‌های تولیدی به قرض‌های بانکی با مشکل‌ها محدودتر می‌شود.
نقطه نظر دیگر، حالا حاضر بانک ملی جمهوری تاجیکستان موافق قانونگذاری عمل کننده امکانیت دسترسی مبلغ‌های درازمدت را به بانک‌های تجارتی ندارد و این هم باعث آن می‌گردد که در آینده باید قانونگذاری جاری فعالیت بانکی و فعالیت بانک ملی تاجیکستان نیز کمتر دیگرگونی‌ها وارد سازند که تا که اقتدار همه بانک‌ها اینچنین بانک ملی تاجیکستان برای جلب مبلغ‌های اینوستیسیونی از خارجی و دسترسی به
مشکل نیروی برق در تاجیکستان یکی از گرم موضوعهای مطرح در جلسه سالانه حکومت بود که پرزیدنت تاجیکستان در پی حسابات وزیر انرژیتیکا و ذخیره‌های آب به آن توجه کرد. جناب رحمان گفت که تاجیکستان در سالهای استقلال دولتی خود برای استحصال 1000 مگاوات ساعت نیروی برق نیروگاه‌های نو بنیاد نمود، ولی مشکل نارسایی نیروی برق در فصل زمستان برطرف نگردیده است. سیم الدین دوستوف رهبر مرکز ایندی میگوید کمبود نیروی برق در تاجیکستان در حال از مسئله های باغ باقی میموند که طبق اطلاع رسمی تنها در 12 سال اخیر به نظام برق تاجیکستان بیش از 2.5 میلیارد دلار، یعنی تقریبا همون سرمایه که برای بنیاد نیروگاه راغون لازم است، صرف شده است. اما با گفته جناب دوستوف، حالا شرکت دولتی برق تاجیک اصلا به از خود کردن برق پولی مردم و سرمایه های خارجی مشغول است. سیم الدین دوستوف همچنین گفت
متاسفانه هیچ یک از رهبران برق تاجیک مجازات نشد، بلکه برعکس وظیفه های بلندتر دولتی گرفتند و کل رئیسان برق تاجیک به استثنای یک نفر از شمار میلیونرهای تاجیکستان هستند.
اما در جلسه حکومت سروزیر تاجیکستان قایی رسول زاده نشاندات های روش را در تمام بخش های اقتصاد ملی مثبت ارزیابی کرد. طبق گزارش سروزیر در سال که گذشت صورت افزایش اقتصادات کشور 7.4% را تشکیل داده، مجموع محصولات داخلی به زیاده از 40.5 میلیارد سومونی رسیده است. همچنین با گفته ای وی به فرق از سال 2012 که سطح تورم در تاجیکستان به 6.4 فویز برابر بود، سال گذشته این نشان داد تا 3.7% پایین آمده است. در این برابر، وزیر صنعت و تکنولوژی های نو از تأسیس 322 کارخانه نوی صنعتی و فراهم آوردن بیش از 9000 جای کاری خبر داد. اما حاجی محمد عمرو اقتصاددان تاجیک میگوید ضمن پیشنهاد این ارقام اضافه نویسی به نظر میرسد. او میگوید
نشون دادن آن که گویا حکومت خیلی ناز فعالیت دارد. من فکر میکنم که باید یک کمیس مشترکی بین حکومتی و جامعه شهروندی ساخت که همین رقمها از ناز درستتر تفتیش کرده شود. من فکر میکنم که صد سوارم از ده فویز کم نیست.
باید گفت جلسه امسال حکومت در مقایسه با سالهای پیش همگی یک روز ادامه کرد و تحولی چشمرسی نداشت. با توجه به آنکه امامعلی رحمون رئیس جمهور تاجیکستان و رهبری دولت در انتخابات 6 نوامبر پیروز شد، پس از 10 روز این انتخابات حکومت خود را تأسیس داد. به این خاطر از پیش هم معلوم بود که این جلسه تغییرات جدی کادری در پی نخواهد داشت و چون دفعه‌های پیشین پرشدت نمی‌گذرد. یگانه نکته جالبی که توجه رسانه‌ها را کشید این بود که اولین بار پسر رستم امامعلی به حیث رهبری گمرکی تاجیکستان در نزد پدر رئیس جمهور امام علی رحمان حساب داد. شهلا گلخوجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
جلسه سالانه حکومت تاجیکستان و نتیجه های آن.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می‌دهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیو آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
کارهای ساختمانی در بزرگترین مسجد تاجیکستان به تأخیر افتاده است. مقامات تاجیکستان نیز این خبر را تایید کردند، اما گفتند که جانب قطر از سرمایه گذاری به ساختمان این مسجد دست نکشیده است. این مسجد با غنجایش همزمان 150,000 نمازگزار بزرگترین مسجد در آسیای مرکزی خواهد بود. همکارم عبدالله اشور در شهر دوشنبه این مسئله را در گزارش به بررسی گرفته است.
ساختمان بزرگترین مسجد آسیای مرکزی که در شهر دوشنبه با سرمایه قطر بنیاد می شود با تأخیر افتاده است. بنیادی کلانترین مسجد آسیای مرکزی در شهر دوشنبه که مدت به سرخط رسانه های جهانی تبدیل یافته بود اکنون زیر سوال رفته است. سرمایه گذاری طرح خاندان سلطنتی قطر بعد از تفتیش مرحله اولی کار به نتیجه رسید است که نخست اجرای طرح باید مورد آموزش قرار گیرد. بنابر شرطنامه شرکت پیمانکار قطر در تاجیکستان STS انشاءات مرحله به مرحله ساختمان را از حساب سرمایه های خودش انجام می دهد و آنگاه سرمایه گذار پس از تفتیش اجرای طرح این مبلغ های صرف کرده انشاءات را می پردازد. یک منبع نزدیک به کارشناسان قطری که کار ساختمان و حجت گذاری آن را نظارت میکنند در صحبت به رادیو آزادی گفت شرکت انشاءات حجت پیشنهاد کرده است که با مبلغ 20 میلیون دلار کارهای ساختمانی را انجام داده است. اما قطری ها چون دیدند که با خرج این سرمایه حتی زربینوی مسجد پورا ساخته نشده است اظهار ناراضگی کردند و گفتند اگر چنین شیوه کار در ساختمان دوام کند آنها از ادامه سرمایه گذاری دست خواهند کشید. ولی این منبع افزود که مسئولان شرکت STS انشاءات ادعا کردند که از زمان بستن قرارداد تا به حال نرخ مصالح ساختمانی گران شد و همکنون ساختمان مسجد را با 70 میلیون دلار انجام دادن ناممکن است. این هم صحبت ما افزود از این رو مسئولان STS انشاءات خرجنامه نو را با نظرداشت نرخ کنونی مصالح بناکاری در حجم 120 میلیون دلار ترتیب داده به دست قطری ها سپردند. این در حالی است که مسجد از چندین بنای پیوست عبارت بوده برای نمازگزاری همزمان 113,000 نفر پیش بینی شده است. روز 15 ژانویه در میدان ساختمان آن کارگر به نظر نمی رسید و کران های باربردار و تجهیزات بناکاری به حرکت بودند. دیدبانان این میدان میگویند کار در اینجا هنوز در ماه آوگوست قد گشته بود. اما در صحبت تلفنی با رادیو آزادی یکی از مهندسان شرکت انشاءات گفت
ساختمان مسجد نو خمیت در اصلیم یا مهمیم و بیستودگیم نه اینجا اگون نه کور بود افتیست است میده ارماتور پرماتور من زگتوف کرده است یک بیتون اکی برتر میگیریم اوی گرمی شد اوی کور افتیست است میشولو چنین تمام کور مور افتیست است ایو پلن تنما ایو پل دارم که کور کنیم پلن تیم که کور میکنیم.
تکسنگ یا خشت اولی ساختمان این مسجد را پرزیدنت امام‌علی رحمان شخصا دو بار گذاشته بود. نخست ماه اکتبر سال 2009 و بار دوم ماه اکتبر سال 2010. در رسمی دوباره آغاز ساختمان دفتر رئیس جمهوری گفته بود ساختمان این بنا در مدت 3.5 تا 4 سال آینده انجام خواهد یافت. بهره تیزانیدن کار در ماه دکبر سال 2012 بیوروی مهندسان قطر و شرکت STS انشاءات برای وارد کردن مصالح ضروری از انداز ارزش اضافه شده و باج گمرکی آزاد شدند. اما تا حال حتی زربینای مسجد به طور پورا ساخته نشده است. در یک صحبت خطیب به رادیو آزادی گفت ساختمان مسجد قطع نشده است و همانا ادامه دارد. جناب قادری نوشته است این مسجد هدیه پدر امیر قطر حمد ابن خلیفه به تاجیکستان بود و ما از اول در مذاکره با جانب قطر پای فشردیم که ساختمانش را حتما به شرکت تاجیکی بسپارند. تنها برای مرحله اول این ساختمان یعنی کنستروکسی بنا بیش از 70 میلیون دلار پیش بینی شده. حجم مرحله های بعدی اش یعنی زینت دادن منظر و داخل مسجد باید بعدن موافقه شود. خراجات این مرحله ها در واقع هنوز نهایی نشده است. ضمن جناب قادری با اعتراف آن که تأخیر در کار ساختمان وجود دارد افسود بین طرف ها روی مبلغ ساختمان اختلاف نظر وجود ندارد و سبب اختلاف تنها در معیارهای گوناگون است، چون که در تاجیکستان تا حال از معیارهای ساختمان زمان شوروی استفاده میبرند که از معیارهای رایج در قطر فرق داشته است. جناب قادری افسود یک هیئت قطری هفته پیش در تاجیکستان بود و شش متخصص شرکت قطری دارالهندسه به طور دائمی در دوشنبه بوده رفت ساختمان را نظارت میکنند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
رادیوی مستقل امروز پخش برنامه‌ها به زبان شغنانی را در شهر خاروغ مرکزی ولایت بدخشان شروع کرده است. این برنامه‌ها را به جز از خاروغ ناحیه‌های دیگر این ولایت نیز شنیده می‌توانند. زبان شغنانی از جمله هفت زبان پامیری در تاجیکستان است و زبانشناسان می‌گویند این زبان‌ها در حال نابودی قرار دارند. سروناز روح الله همکار ما در شهر دوشنبه در این باره در گزارشش چنین می‌گوید:
او سرکت که نم یک جای کورشیده و یه معلومات نکیف
بس از نیمه خود سلیم
این صدای نتوخونی رادیوی مستقل امروز است که برنامه های خود رو با زبانی شغنی شروع کردند. مهرنگز و تیمورشو از اولین راویان رادیوی امروز با زبانی شغنی هستند. برنامه های شغنی این رادیو هر روز طول 3 ساعت برای ساکنان خوروغ و دیهات اطراف آن پخش می شود. تیمورشو همتشویف راوی برنامه های رادیو امروز با زبانی شغنی در صحبت با رادیو آزادی گفت همه روزه در برنامه های خود موضوع های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی را با شنونده ها در میان می گذارد. اما می گوید جناب همتشویف آنها در برنامه اشان موضوع های سیاسی و مذهبی را بحث نمی کنند، زیرا به گفته او
برای بخش برنامه های سیاسی برای ما سیاست شناسان لازمند. متاسفانه و یا خوشبختانه ما سیاست شناس نیستیم، برای همین از پخش برنامه های سیاسی خودداری میکنیم. دویم باشد موضوع های مذهبی میباشند. ما با کدام خاطر از موضوع های دینی خودداری میکنیم که در حال حاضر 80% مردم بدخشان اسماعیلی مذهب بوده، باقی از مذهب های دیگر پیروی میکنند.
مسئولان رادیو امروز میگویند اجرای این طرح از 31 دکمبر سال 2013 به این سو آزمایش و آغاز شده است. آزورابیک آزورابیکوف رهبری تجارتی شرکت اوریونو مدیا روز 15 ژانویه به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر شنوندگان رادیو برنامه‌ها را با زبان شغنی می توانند هر روز 3 ساعت از 12 تا 15 روی موج 107.4 FM در شهر خوروغ بشنوند. آزورابیکوف میگوید این اولین برنامه‌های رادیویی با زبان شغنی است که در تاجیکستان پخش می شوند. هدف از راه اندازی شدن برنامه‌های رادیویی با زبان شغنی را این مسئول رادیوی امروز با محفوظ داشتن زبان‌های پامیری از جمله شغنانی مربوط می‌داند که بیشتر رایج بوده است.
اساسا برای خوروغ یعنی انتخاب سرود او دیگر خیلتر است و سرود اوی که مخصوص برای اودیتور خوروغ یعنی جالب استند.
در باره نخستین برنامه های شغنی رادیو امروز یک شنونده با نام سیاره می گوید در بدخشان این اولین رادیو است که با زبان شغنانی پخش می شود. رادیو امروز که در خوروغ پخش می شود برای مردم آنجا خیلی مهم است. اصلا این برنامه ها که با نام سخنان پدر پخش می شوند تربیوی بوده برای از بین رفتن زبان مردم بدخشان مساعدت می کنند. زبانشناس تاجیک شادی خان یوسف بیکوف میگوید وضع زبانی شغنی در میان زبانهای دیگری بدخشان نسبتاً بهتر است، چون که شغنی به هر سرعت زبان مرکزی ولایت و هم زبان تجارت در این منطقه است، ولی هیچ کدام از این زبانها زبان علم و مکتب و کارگزاری نیست. از این رو با عقیده یوسف بیکوف با تمام زبانهای نادری بدخشان مرگ تهدید میکند. یوسف بیکوف از پخش برنامه‌های رادیویی امروز با زبانی شغنی استقبال کرد و گفت
و فکر میکنم که در آینده البته اونو تریزی می شوند، برنامه ریزی می شوند و تعریر می یابند و البته رو روش خش رو پیدا می کنند.
اهالی بدخشان نزدیک به 250 هزار نفر بوده، با عقیده زبانشناسان 170 هزار نفر آنها با زبانهای پامیری گفتگو میکنند. شادی خان یوسف بیکف میگوید همه 8 زبانی که از پامیر هست، شغنی، اشکاشیمی، روشانی، یزغلامی، وخونی، روشروی، برتنگی، سریخولی زبانهای تحت تبیزند، چون که به این زبانها تعلیم نیست، یگان برنامه های رادیویی یا تلویزیونی وجود نداشته، یگان گازیت چاپ نمیشود. تا آغاز پخش برنامه ها در خوروخ رادیو امروز توانست است باز پخش برنامه هایش را در خوجند و کلوب و خورغانتپه براه ماند. سروینوزی روحلا، رادیو آزادی، دوشنبه.
پخش برنامه ها به زبان شونی در شهر خوروخ و اطراف آن توسط رادیوی امروز. شنونده گرامی، با این گزارش نشر مجله خبری را به پایان میبریم، ولی برنامه های ما ادامه دارند، با ما باشید.